الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. اسعد الله ایامکم. سال روز ورود حضرت معصومه صلی الله تعالی علیها کریمه آل البیت که ما در جوار پربرکت این بانوی با فضیلت و عصمت شرفیاب هستیم که عصمتش را از زبان امام شنیده ایم که المعصوم دربارش اطلاق شده است. سعادت بزرگی است، بی تعارف مصداق بارز نزول اجلال در این شهر ورود حضرت معصومه سلام الله تعالی علیها است که مقدمه شکر نعمت توجه به نعمت است که اینجا اش آل پیامبر به دلیل حضور پر نور حضرت معصومه و قبر مقدس آبانو در این شهر است که هم برای مردم یک برکتی است که بی نظیر و برای علما و اهل علم وجود حضرت معصومه در قم و قبر مقدسش در این شهر به هیچ تعارفی بزرگترین ملجع و واسطه کرم الهی است. خداوند همه ما را قدردان این نعمت قرار بدهد. بحث ما بررسی اجرای اصول عملیه در مورد شک در نفسیت و غیریت واجب. گفته شد که شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه فرمودند در صورت شک در نفسیت و غیریت واجب قبل از وقت و بعد از دخول وقت و بعد از خروج وقت به ترتیب براءت و اشتغال و استصحاب که شرحشو دادیم. اما محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه میفرماید در صورت شک در نفسیت و غیریت واجب حکم به نفسیت و غیریت به طور مشخص اعلام نمی شود، اما می توان گفت که حکم به وجوب یا حکم به انجام واجب بر اساس اقتضاعات اصول جا دارد. عبارت رو ساده‌تر کنم، یک کمی گیج شدید. محقق خراسانی می‌فرماید در این صورت از مسئله، یعنی شک در غیریت و نفسیت واجب، اگر شک کنیم در باره وجوب وضو، یک وجوبی که قطعی است اما مردد است بین نفسی و غیری، این صورت از مسئله. اگر قبل از فعلیت وجوب غیری باشد، جا برای اصالت البراءت آماده است. چرا؟ شرحش اشاره شد در بیان شیخ انصاری که وجوب و مردد است بین نفسی و غیری، ولی وجوب غیری فعلیت ندارد. چرا؟ چون ذل مقدمش هنوز فعلی نشده. وجوب ذل مقدمه که فعلی نباشد، وجوب مقدمه آن قطعا فعلی نیست، چون وجوب این فرع وجوب آن است، این مقدمه آن ذل مقدمه. در صورتی که وجوب غیری ما فعلی نباشد، جا برا براعت معلوم شد. چرا؟ چون اون عدلی که غیریست فعلا محقق نیست، و اون عدلی که نفسی هست مشکوک می شود جزء شکوک بدویه. شک بدوی جای اصلی براءت است، معلوم شد به هیچ ابهامی. اما همین صورت از مسئله، اگر بعد از دخول وقت باشد، عفواً بعد از فعلیت باشد، اگر همین صورت از مسئله بعد از فعلیت وجوب غیری باشد، مثلا درباره وجوب مقدمه شک داریم که وجوبش نفسی است یا غیری، ولی ظلم مقدمش وجوب فعلی دارد، پس وجوب غیری هم فعلیت دارد. در این صورت می فرماید که حکم انجام دادن واجب است به هر جهتی که باشد، وجوب نفسی یا وجوب غیری. برابر این قاعده چه می شود؟ قاعده اشتغال. برابر این در این صورت از مسئله مراجعه می شود به اصالت الاشتغال، واجب است قطعا انجام بشد، جهتش که معلوم نبود عیبی ندارد. غیری باشد یا نفسی بحثی نیست، اشکالی ندارد. ایشون همین دو صورت از مسئله رو مطرح میکند، یعنی جریان براءت و جریان اشتغال. و اما محققنا اینی قدس الله نفسه و زکیه کتاب اجود و تقریرات جلد یک صفحه 170. و اگر اجود مراجعه کردید چاپ کتاب ها شماره صفحه فرق میکنه، موضوع رو دنبال کنید، صفحات بالا پایین میرد. کتاب من چاپ نسبتا قدیمی هست، چاپ جدید صفحاتش فرق میکنه. این چاپی که من دارم صفحه 170. ایشون مسئله شک در غیریت و نفسیت واجب را به سه صورت تصویر میکنند. صورت اول درباره صلات این شک در غیریت و نفسیت را مطرح میفرماید، میگوید ما اگر درباره صلات که یک واجب نفسی هست شک کنیم که این صلات به عنوان واجب نفسی تقید به یک مقدمه دارد یا ندارد، قیدش می‌خورد به واجب غیری و مقدمه. می‌فرماید در این صورت طبیعتاً براءت جاری می‌شود. صورت دوم در مورد مقدمه می‌فرماید اگر ما یقین یا اطمینان پیدا کنیم که وضو واجب نفسی است، امر دارد، اما بعد از که وضو وجوب نفسی دارد وضو قبل از وقت بگیریم، بعد از دخول وقت شک کنیم که آیا اون وضو کامل بود، برای الان که نماز می‌خوانیم کافی است یا مجدداً وضو بگیریم، این شک در حقیقت برمیگردد به شک در اطلاق و تقیید وضو که اطلاق دارد همان وضوی قبلی کافی است یا مخیل است به دخول وقت. اینجا هم میگد براءت جاری کنیم. همین اینجا یک نکته اشاره کنیم که بحث سامان بگیرد. این دو تا فرضی را که محقق نائینی بیان فرموده اند بحث درست مسئله صحیحی هست، اما ربط مستقیم به مسئله مورد بحث ما ندارد. مسئله مورد بحث ما شک در غیریت و نفسیت مقدمه است. مقدمه هست تو شک میکنیم که این مقدمه وجوبش نفسیست یا غیری. اون دو صورت اولی که ایشان فرموده بود از دائره خارجش کنید، چون ربط به مسئله مورد بحث ما ندارد، هرچند آسان سازی شد در متن مراجعه کنید. متنش بسیار این قسمت سنگینه، شاید وقت زیادی از شما بگیرد و به سادگی قابل فهم نباشد، که با روانسازی ما اشاره کردیم برای اینکه یه وقتی عزیزان نگد که شما یک گوشه هایی را که محقق نائینی گفته بود تعرض نکردید. اما قسمت سوم یا صورت سوم محقق نائینی سه صورت تصویر میکند. صورت سوم همین صورت مورد بحث ماست. ما یقین داریم وضو واجب است، اما تردید در این است که این وضوع وجوبش نفسی است و یا غیری. اگر وجوب خود محقق نائنی می فرماید اگر وجوب ذل مقدمه فعلی باشد میگد لابد است که باید مقدمه را انجام داد. حالا از باب این که وجوبش نفسی است یا غیری است فرق نمی کند، اما علم اجمالی محقق می شود و علم به وجوب قطعی است باید انجام بگیرد. در واقع وجوبش به نحو وجوب نفسی باشد یا وجوب غیری، قصد وجه در مقام امتثال هیچ دلیلی ندارد. محققان اینی که این مطلب رو فرمودن بعد در ادامه این بحث سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب محاضرات جلد 2 صفحه 226 و 7 تا 28 سه صفحه و با استاد خودش محقق نائنی بحث و گفتگو به میان میارد نسبت به اون صورتهایی که فرض شد که ما از دائره بیرون کردیم، اما آخر سر فی نهایت المطاف آنچه که از بیان ایشان استفاده می شود این است که اگر وجوب مقدم فعلی باشد قاعده اشتغال جاری می شود. ملخص بحث در این قسمت یعنی در جریان اصول از دید صاحب نظران بیان شد. تحقیق مطلب این است که آنچه را که شیخ انصاری فرمودند که در سه مرحله سه اصل به ترتیب جریان دارد و تعبیر ایشان قبل از دخول وقت، بعد از دخول و حین دخول و بعد از خروج وقت بود، با یک تصور کوتاهی میتوانید تعبیری که محقق خراسانی دارد که میفرماید اگر مقدمه وجوبش فعلیت داشته باشد اشتغال، اگر فعلیت نداشته باشد اشتغال نیست. درست تطبیق میکند که اگر قبل از وقت باشد فعلیت نیست براءت، اگر بعد از وقت باشد فعلیت است و اشتغال. فقط تعبیر از شیخ انصاری قبل دخول الوقت و بعد دخول الوقت است و تعبیر محقق خراسانی فعلیت و عدم فعلیت است. قبل دخول الوقت مساویست با عدم فعلیت، بعد دخول وقت مساویست با فعلیت. اولی براءت، دوم اشتغال. مسئله بسیار روشن و به قول شما فضلای جوان یا به قول ارباب سیاست شفاف. خب این مطلب که کامل شد مسئله فرعی دیگری رو عنوان میکنیم. بررسی، عنوان کنید بررسی استحقاق ثواب و عقاب درباره وجوب نفسی و غیری.
اگر ما قائل به فعلیت ذل مقدم باشیم یه چرا احتیاط کنیم؟ اگر تلازم بین فعلیت بالقوه،
نه احتیاط نیست، حکم اشتغال، احتیاط به اون معنا نیست، قاعده اشتغال باید انجام بدید. فرق است بین قاعده اشتغال و احتیاط فقهی. احتیاط فقهی نیست، قاعده اشتغال قطعا باید انجام بشه.
خود چرا هست وجه در مقام امتصال دلیل نداره؟
شما فقط آنچه که دلیل دارید در مقام امتصال قصد امر، قصد امر یک عبادت برای امتثال کافی است، قصد وجه و قصد خصوصیت دیگر درباره عمل دلیلی ندارد. مثلا شما نماز رو انجام میدید، میگید قربتن الالله، قصد امر شد، یا بدائی امر، این عبادت شد. حالا این قصد وجه کنید، این نماز، همین نماز چهار رکعتی همین اینجا را میخوانم قربتن الله، این وجهشه، این خصوصیتی که اینجا هست، خصوصیتی داره، شکل و شما داره. قصد شکل و شما و قصد خصوصیت دخل ندارد. عدم دلیل، دلیل بر عدم اعتبار. و اما درباره عنوانی که کردیم چه بود؟ بررسی استحقاق ثواب و عقاب درباره واجب نفسی و غیری. این مسئله یک مسئله کلامی است. بحث استحقاق عقاب و ثواب جزء مسائل برجسته علم کلام است. محقق خراسانی این مسئله کلامی را متفرع میکند بر مسئله مقدمه واجب. میفرماید که اما در واجب نفسی قطعا انجام واجب استحقاق ثواب دارد، ترک واجب استحقاق عقاب دارد. کسی که واجبی را انجام بدهد مستحق ثواب است، استحقاق دارد، تقریبا باید ثواب داده بشود. و کسی که واجبی را ترک کند و مخالفت کند استحقاق عقاب دارد، باید کیفر و مجازات بشود. حالا در این رابطه صاحب نظران میگویند که استحقاق عقاب در صورت مخالفت بلا اشکال است و بلا خلاف. چرا؟ چون شخصی که تمرد کند و از رشته عبودیت سرباز بزند، مخالفت و عصیان مولا با آن همه لطف و کرمی که دارد، این مخالفت قطعاً استحقاق عقاب دارد، در این شکی نیست، جایی برای تردید وجود ندارد. اما درباره استحقاق ثواب، کسی که عمل واجبی را انجام داده استحقاق دارد، یعنی باید ثواب و مثوبت و اجر و مزدی براش داده شود، این باید را باید بررسی کنیم. بحث این است که استحقاق ثواب آیا دلیل کلامی و فقهی دارد یا ندارد؟ به این صورت وارد بحث میشیم که در صورتی که واجبات انجام شده است، مثوبت و ثواب از سوی پروردگار عالم قطعا داده می شود. اما این اعطای الهی و این ثواب و اجر که قطعی است، شکش هم خطر دارد. برای شما هم یه پرانتز کوچیکی، شما را که خدا توفیق داد که موفق شدید نماز شبتون رو بخوانید، حرم حضرت معصومه زیارت برید و سعی کنید گناه نکنید و عباداتتون رو انجام بدید، مخصوصا برای اهل علم نمازهای واجب اول وقت انجام بدن، شک بکنن که ثواب براش داده نمیشد، این شک خطر دارد. شک وجود ندارد، ثواب قطعیست، قطعیست. شما بگید نکنه ریایی باشد، نکنه ما خود ما عبادت ما درست نباشد، اینا وسوسه است. ریا و اخلاص در عبادات گفتیم که کارش ساده است، دایی که امر خدا بود دیگه ریا نیست. ریای به اصطلاح یا عدم ریای اخلاقی و و و و مسئله جداست. فقه ساده است، دایی فقط امتثال امر، این میشه اخلاص. دیگه شک نکنید، شک کردنش خطر دارد، ذهن خراب میکنه. ذهن که خراب شد دیگه رشد ضعیف میشد. گاهی ذهن میاد از کجا، جای خیلی میره بالا بالا، از اون چند طبقه میفته، از اینجا افتادن، افتادن از چند طبقه است، رفته بالا، عبادتش درست و درست، یه مرتبه شک میکنه. خب اولا شک نداریم، پس از که شک نداریم، بحث این است که این اعطاء ثواب آیا از طریق استحقاق است یا از طریق تفضل است. بحث اینه، یه بحث کلامی است. شما الان سوال نکنید جوابشو بگیم که خب این بحث نتیجه‌اش چی میشه. بحث کلامی است، آثار کلامی خودشو داره. متکلمین از جمله محور و محقق کلام، محقق طوسی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب تجرید الاعتقاد، مسئله پنجم ثواب و عقاب، صفحه 407 می‌فرمایند که از باب استحقاق است. مثوبتی که در برابر انجام واجبات داده می‌شود از طریق استحقاق است. عبد عبودیت را رعایت کرده، انجام وظیفه کرده و استحقاق عقاب داد، از خدا این حق رو می طلبد، یعنی این حق رو دارد، زی حق است. و اما محقق طوسی شرح خاصی در این رابطه بیان نمی کند. آنچه که از تمام فرمایشاتی در این مسئله کلامی استفاده می شود، ارتباط پیدا می کند به عقبه لطف، به عقبه لطف، چون لطف واجبه و بر اساس قاعده لطف بر خدا واجب می شود، خودش به لطف خودش بر خود واجب میکند، بنابراین عبدی که به وظیفش عمل کند این استحقاق دارد. تمام مطلبی که در این رابطه گفته میشود این و این مطلب یعنی استحقاق مشهور هم هست، نظر مشهور هم اینه. و اما نظر دیگری از محققینی از فقهایی که فقیهند و کلامی هم هستند، مثل شیخ شیعت الامامیه شیخ مفید قدس الله نفسه الزکیه، در کتاب اوائل المقالات صفحه 111 می فرماید که استحقاق عقابی قطعی است، اما استحقاق ثوابی در کار نیست. بشر عباد در برابر انجام واجبات حق مطالبه ثواب از خدا ندارد. استحقاق یعنی ذی حق بودن و حق طلبکاره. عبد از خدا هیچگاه طلبکار نیست به هیچ وجه. چرا؟ برای اینکه خب تمامی عباداتی که بشر انجام میداد، این عبادات ما تازه شروع کردیم، میگه 2 دقیقه وقت داریم، ما تازه وارد بحث شدیم، کمی موتور گرم شده. استحقاق عقابی که گفتیم درست است، اما ثواب چرا؟ برای اینکه عبادات 2 راه دارد، 2 توجیه درست: 1 کلامی، 2 فقهی. کلامی آن است که عبادت شکر نعمته، فقهی این است که حق عبودیت و ربوبیت حقه. از زاویه شکر که وارد بشویم، شکر خدا، شکر نعمتهای الهی نامتناهی است. مثال زدن بعضی از محققین به شکری که از حضرت موسی آمده، ما اونو کنار گذاشتیم، ما شکری را مراجعه میکنیم که در مناجات ششم از مناجات 15 امام سجاد آمده، که مناجات شاکرین است، که ابتداش است: الهی اذهلنی عن اقامت شکرک تطاب قولک، تا اینکه میگد فکیف لی به تحصیل شکر و شکری ایاک یفتقر الی شکر فکلما قلت لك الحمد وجب علی ان اقول لك الحمد لذلك ان اقول لك الحمد. شکر تو منتها ندارد، کرانه ندارد، آخر ندارد. و اما اگر از باب حق گفته شود، شما میبینید حق عبودیت و ربوبیت یک فقر مطلق است، و که انسان یک کمال مطلق است که خداست، و تمام آنچه که دارد این فقر مطلق از عنایت اون کمال مطلق است. بنابراین خطبه اول امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه که می فرماید الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسن نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. مجتهدون به هر معنا که بگیرید، لغوی یا اصطلاحی یا قدر متیقن، اونایی که در نهایت جد و جهد هستن در عبودیت، لا یؤدی حقق، لا یؤدی حق و حقه المجتهدون، اصلا نمیرسد. کجا کاری انجام داده است تا اینکه بتواند استحقاقی داشته باشد؟ بنابراین مصوبت قطعی است، اما از باب تفضل است. محقق نائینی و سیدنا الاستاد قدس الله اسرارهما می فرمایند که بله، درست همین قول غیر مشهور است، قولی که اعطای ثواب و مصوبتی که از سوی خدای متعال در برابر اعمال واجبات عطا می شود از طریق تفضل است. و لذا ما هم با زبان طلبگی یادمون نرد در دعاهامون بگیم الهی عاملنی به فضل که یا رحی. از این رو اون اشکال هم که شما گاه شنیده باشید از اساس منتفی است. کدوم اشکال؟ اشکالی که بعض ابتدایی ها میکنن و در دانشگاه ها هم مطرح میشود که خدا برای بعضی ها چیزی نعمتی زیادی میدهد، در حالی که اونا خیلی آدمای خوبی هم نیستند. برای بعضی ها که هرچه تلاش میکند نعمتی زیاد نمیدهد. این خلاف عدالت است. عدالت که اقتضا میدارد که باید حد برای همه حد مساوی اعطا بشود. این تفاوت خیلی چیزی عجیبی است. جوابهایی را شما دیده اید جاهایی گفته شده، بنده حقیر به جواب اصلی اشاره کنم. جاهایی که شما دیده اید که گفتن که فرق است بین تفاوت و تبعیض. تفاوت خلاف عدالت نیست، استحقاق های مختلف و حق های متفاوت و مختلف داره، این می شود تفاوت. اما تبعیض خلاف عدالت است که استحقاق های مساوی و اعطاهای متفاوت، این خلاف عدالت. اعطاهای خدای متعال ظاهرش تفاوت است نه تبعیض. این اشکال و این جواب دادن شما قانع شدید، اما این جواب و این اشکال خوب است. فقط میگم خوب است، همونطوری که کسی سوال کنه میگیم خوبی، این هم آدم خوبی است که گفته است. اما جواب اصلی از اساس دقت کنید. کسی میتواند به عدالت و عدم عدالت اشکال کند که طلب داشته باشد. شما چند نفر از یک فردی طلب دارید، طلب، و او اگر طلب شما را نمیدهد یا کم و زیاد میکند حق دارید. و اما اگر کسی از طریق کرم میدهد، هیچ طلبی نیست، لا یسأل عما، جوابش اینه، لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، او مورد سؤال قرار نمیگیرد، از راه تفضل است. میپروریم دشمن و ما میکشیم دوست، کس را نجای چون و چرا در قضای ماست، از باب کرم است، طلبی نیست، از اساس حقی نیست. لا یسألو اما یفعل و هم یسألون، به شما که چیزی داده شده است سؤال پس بدید. او به هر کی داد، هر که را لایق هر چی دید داد، ربطی به کسی ندارد. سؤال نیست، جایی برای بحث عدالت و عدم عدالت وجود ندارد. یک فردی سخاوتمندی میخواد برای مستمندانی، برای افرادی کمک کند، برای کسی کمی برای دیگری زیادش، به طور آزاد کسی سوال بکن چرا حق اونو ندادی؟ مگه حق داره؟ چرا اونو کم داری؟ مگه اون حق داشت؟ تسلط دارد، مالش هست، ملکش هست، از موضع کرم و جود ببخشد به کسی یا نبخشد، جایی برای بحث عدالت و عدم عدالت وجود ندارد. درباره استحقاق ثواب نتیجه این شد که خوب محکم و ابرام هم به عمل آمد که استحقاقی در کار نیست، فقط تفضل است. اما درباره ثواب و عقاب مربوط به واجب غیری چه می شود؟ فردا انشاءالله برای سلامتی آقا زمان سلامت خط کنید.